بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشگاه با عظمته سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات هدية بفرم عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد. خداوند انشاءالله این نشست و برخاست ناقابل، عرض ادب ناچیز، گفت و شنیده بی قیمت و به کرمش از همه ما قبول کنه، مورد پسند صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بده. اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله دیدار روی پربرکت اون حضرت، نوکری در آستان شریفش، جانبازی و شهادت در راهش، روزی همه ما، نسل و ذریه‌مون، خانواده هامون، رفقامون تا قیامت بشه صلوات دیگری محبت کنید. الله اکبر. عرض کردیم که عنوان بحث ما تراز دینداریه. دینداری تراز و معیار و محک میخواد و اسما رو به سعادت برسونه، و اگر دینداری دینداری نباشه و جهل باشه، نعوذ بالله، و خیال کنیم معتقد شدیم به حقایقی، ممکنه ما رو به حضیض ذلت ببره. عواملی داره این دینداری خطرناک یا جهل مقدس. هر بخشیش و عنوانش رو مختصری عرض کردیم. یه بخشی از این موضوع توجه به جهتی بود که میخوایم اخذ کنیم دین رو، که به عالمان سوء پرداختیم. امروز قسمت آخر این قسمت هست. عرض کردیم محضر شما که بزرگترین جنایات رو بعضی از این علما توجیه کردن. یه جمله ای از عبیدالله خوندم که من چون در روزه برام امکان این که بعضی از حرفا رو بزنم نیست، الان اینجا عرض میکنم، اگر دیدم توانشو دارم یه اشارهی بهش میکنم. این جمله‌ای که عبیدالله ملعون ابی مخنف نقل کرده که به عمر سعد نوشت که من نخواستم تو حفظ کنی جان حسین رو، دنبال سلامتی او نباش، یا باید خودش رو تسلیم کنه، ان ابو فذهف علیهم، اگر نپذیرفتن با اونها بجنگ، و ان تقتلهم، اونها رو بکش. تا اینجاش گرچه جنایت عظیمیه، ولی خب حالا مثلا نعوذ بالله، نستجیر بالله، کسی بگه با اون کیفرخواستای ادعایی این کارو کردن. بعد از این از کیفرخواست بیرون رفت، گفت و ان تمثل بهم، بعد از این که اونها رو کشتی باید مثله کنی، نعوذ بالله. نسبت به خود سید الشهدا یه نحوه خاصی از این رو گفت، و اما الحسین فاوت الخیل، در مورد خودش باید اسب تازونید. بعدم استدلال کرد که خب من میدونم بعد از کشته شدن دردی دیگه احساس نمیشه، ولی من نذر کردم که اگر دستم به حسین برسه، قسم خوردم که این کارو بکنم، و برای اینکه همس قسم نشه تو باید چنین کنی. خب این حرف فقط مال عبید الله زیاد که نبود لعنت الله علیه، بلکه خب عالمان سو این کار رو کردن. یه تتمه ای داشت این بحث که من جمله ای رو عرض نکردم، امروز فقط اشاره میکنم، شاید یه خورده بحثمون به مسائل خودمونم برسه، البته فرصتمونم محدوده. عرض کردیم عبدالله ابن عمر اومد به امام حسین عرض کرد نعوذ بالله که بابای تو پیغمبر بود، آخرت رو به دنیا ترجیح داد، تو پاره تن پیغمبری، از تو بعیده که دنیا دوستی و دنیا خواهی کنی، برا دو روز دنیا زن و بچت رو به بیابان ببری. تا اینجا رو عرض کردیم، یه جمله گفت که من عمدن نگفتم چون فرصت نمیشد در اون جلساتی که مطرح کردیم، اونم این بود که گفت ببین یه چیزی هم بهت بگم، اصلا به شما آل علی حکومت نخواهد رسید. الکی مثلا نعوذ بالله دست و پای بی خود نزن، تلاش بیهوده نکن. خب این جمله‌ای که عبدالله گفت که اصلا شما به حکومت نخواهید رسید، این آیه داره، این روایت داره، یا این عبدالله از کجا آورده این حرفو که اصلا شما نخواهید رسید، الکی بی خودی تلاش نکن، عمرتو هدر نده نعوذ بالله، از کجا آورده این حرفو؟ اینا که میگفتن باید برای بیان روایت یا خواندن حکم شرعی اجازه بگیریم از سلطان، اجازه میدادن به یهودیان که بیان معالم یهود رو در جامعه اسلامی بست بدن. حتی بابای همین عبدالله به کعب الاحبار گفت چون تو تورات واقعی دستته، تحریف شده نداری، کامله، درست حسابیه، تو آزادی که از این کتاب الله المنزلم بگی، یعنی از تورات دیگه. این نفوذ نیست، این صراحته. اینجا حرف زیاده، ما هم قبلا صحبت کردیم، کاری به اونا ندارم. برسم به اون جمله که عبدالله اخذ کرد تا شیوه خطای او رو با هم روش بحث کنیم. یه روز این کوال احبار رو بابای این عبدالله صدا کرد، لابد اینم بوده که این حرف رو زده بعدن به امام حسین، گفت من دیگه فکر میکنم انقدی از عمرم باقی نمونده، میخوام یه نفر رو برای مسلمین انتخاب کنم، نظر از راجب علی چیه؟ یعنی خلیفه از کعب الاحبار پرسید، هم نظر خودتو بگو، هم بگو در تورات چی دارید راجبش. گفت اما راجب نظر خودم، علی اصلا صلاحیت حکومت نداره. چرا؟ ظالمه، فاسده، نابلد نیست، علم نداره، توانایی نداره. نه، اینا نیست. لأنه رجل متین الدین، چون علی دینش محکمه. ما این شبا این جلسات بیش توضیح دادیم که متعه هم فلان حکم شرعی چی، من به عنوان حاکم باید ببینم مصلحته یا نه. خیلی بخوای گیر بدی هی بگی دینو پیاده کن، دینو پیاده کن، نمیشه حکومت اداره کرد. لأنه رجل المتین الدین لا یقضی علی عوره، یه ضعف نمیگذره. حالا بگو این داداش فلانی، پسرخاله کیه، باجناق کیه، عموی کیه، دوماد کیه، اصلا کوتاه نمیان، از هیچ لغزشی کوتاه نمیان، از هیچ عیبی نمیگذره، به درد نمیخوره. بعد این عبارت رو گفت لا یعمل به اجتهاد رأیه، علی به نظر خودش، به هوای نفسش، به اینو کار نداره. ما هی میگی پیغمبر، قرآن، دین اینجور فرموده، کوتا نمیان، با بچه های خودش کوتا نمیاد، وای به حال دیگران. و لیس هذا من سیاست رعیه، اینجوری نمیشه حکومت داری کرد. اینجا که اول احبار نظر مشورتی شده داد که علی به درد حکومت نمیخوره سلام الله علیه، اما در کتابمون چه اومده؟ گفت در کتابمون اومده که او اصلا به حکومت نخواهد رسید. این همون جمله‌ای بود که عبدالله هم به سید الشهدا گفت. چرا؟ چرا نخواهد رسید؟ در تورات اومده. حالا دروغ رو میگفتن در تورات نیومده. الان واضح بودن دروغ رو هم عرض میکنم. چرا در تورات نیومده؟ لأنه عراقت دما، چون خون ریخته علی. علی خون ریزه، به درد حکومت اسلامی نمیخوره. حالا نه مثلا معاویه و یزید خیلی. بعد حالا امیرالمومنین در 10 سال بعد از پیغمبر تو اون 25 سال که کلا نمیرن، اون انسان شمشیر به دست نگرفته. کجا خون ریخته؟ در بدر و احد و خیبر و خندق و حنین و اینجا خون ریخته. منتها ببینید این جماعتی که کلمات درست، عبارات درست، قوانین درست، آیه و روایت رو استفاده میکنن در تطبیق مورد خطا، جماعت علال حق میشه جماعت حول یزید، وحدت مسلمی میشه وحدت حول آراء یزید، اطاعت از امام میشه اطاعت از یزید. خونریز کسی بگن آقا یه نفر خونریزه، خب بله ای چنگیزه بده، این مجاهد فی سبیل الله که یک لحظه از اطاعت خدا خارج نمیشه، نه یک ضربه نمیزنه بلکه یک حرکت شمشیرش در هوا بی اذن خدا و غیر اطاعت خدا نیست، در عدل محضه. اینم اگر خون بریزه میشه خون ریز؟ بله میشه خون ریز. اون خون ریزه. اصلا خیلی واضحه که از قبل از اینکه در کربلا بخوان بگن لیت اشیاخی به بدر، قبلش از جهت فرهنگی انتقام از امیرالمومنین گرفتن که علی هم شد خونریز سلام الله علیه. ابهام هم ندارن از این که خب اینا رو کی دستور داده، به چه جهت بوده. امیرالمومنین به یمن حمله کرده بود، یعنی درگیری بود بین مسلمین و یمنی ها. عدی بن حاتم هنوز ایمان نیاورده بود، فرار کرد با زن و بچهش، خواهرش موند. جنگ که تمام شد اسرا رو برداشتن آوردن مدینه. امیرالمومنین دید دختر حاتم طایی اسیر شده. خب حضرت وظیفش این بود که اسرا رو برداره بیاره، ولی رفعش اشاره کرد گفت به پیغمبر بگو بابام حاتم طاییه. پیغمبر هم به حرمت سخاوت حاتم طایی در دوره قبل از اسلام دختر را آزاد کرد، چون بزرگزاده را اسیر نمیگیرید. امیرالمومنین بهش اشاره کرد، چه بسا او ای خودش بود اصلا خودشو معرفی نمی کرد، می گفت نکنه بدتر رفتار کنه. امیرالمومنین دنباله نبود آدم بکشه، شد خونریز. گفت چون خون ریخته این دیگه به درد حکومت اسلامی نمی خوره. اصلا اینا به درد حکومت نمی خوره. یه دروغ این تفکری که عبدالله گفت و این کعب گفت اینه که غیر از این که امیرالمومنین به حکومت رسید و حکومتش هم مستقر شد، انشاءالله همه مسلمین تقریبا رو این شک ندارن که امام زمان ارواحنا فدا از آل البیت بن ولد فاطمه است. حالا این که به دنیا اومده نیومده اختلافی که شیعه و بقیه دارن، ولی بالاخره حکومت آخرالزمان به دست کیه؟ به دست مهدی این امت صلوات الله و سلامه علیه. و اتفاقا انشاءالله ایشون هم عدل و زمین و پر از عدل میکنه، هم زمین و از خون این بی‌انصاف ها سیراب، ولی حکومت دو دستش خواهد رسید. آیه و روایت رو کنار گذاشته بود عبدالله، به قول یه یهودی استناد کرد جلو چشم پسر پیغمبر. این مسئله آقا در روزگار ما خیلی شایع متاسفانه. مثلا اینو عرض کردم، خب بالاخره ما این موضوعی که داریم با هم گفتگو میکنیم بالاخره به خاطر مسائل و رفتارهای دینداران جامعه خودمونه که میریم برای پیدا کردن دردهامون برمیگردیم، یه جوری سیر در آفاق و انفس میکنیم تا مشکل خودمون رو حل کنیم. این خیلی در بین ما رواج داره که خیلی وقتا ما معتقد میشیم به چیزی که خود اون چیز اصلا اساس نداره، بعدم صفت پاش وای میسته، صفت. اصلا بعضی جریان ها از این استفاده میکنن. حالا یه جایی یه یهودی مثلا یه حرفی میزنه، یه جایی قطب صوفی یه حرفی میزنه، یه جایی میگه خواب دیدم. اصلا یه جریانی پیدا شده که خیلی هم فعاله، سایتشون فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی فعالن، آثار رو ترجمه به چند زبون میکنه. مراجع ما خیلی هاشون انقدر فعال نیستن به این چند زبون هم زمان همه رو ببره. و بعد میگه من پسر امام زمانم، روایاتی هم هست مثلا یمانی، خب تو روایات هست، منتها میگه این منم. پس کجا بفهمین توی؟ خب دلیل که نداره، نه توان علمی داره. چون اگر توان علمی داشت بهترین روش این بود که یه کرامت علمی، معجزه علمی، یه قوه قاهره علمی بروز میداد، همه میزدن بغل، مثلا همه مراجع هم میمدن پشترش. اونجا خب این خبرها که نیست. راهش چیه؟ راهش اینه که میگه خواب میبینی، و شما در ارتباط میشن میگن خواب میبینی. اگر آدم مهمی نباشی خیلی رو سرمایه گذاری نمی کنن، میگن خواب میبینی. خواب نبینی میگن از اولم کافر بودی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. این از این. اگه شب فکر کردی و یه چیزی خوابی مبهم یا غیر مبهم دیدی، میگن دیدی آقا، دیدی. یعنی بعد از 1200 سال غیبت امام زمان، خاک بر سر این تفکری که بعد از 1200 سال غیبت امام زمان ظهور و مقدمات ظهورش رو به یه خواب بند کنه. طبعا علما با این در میافتن، خب نمیپذیرن که هر کی از راه برسه. غیر از این که اینم به شما عرض کنم، اگر آدمی باشی که از نظر رسانه‌ای بیارزه رو شما سرمایه گذاری کنن، آقا در علوم غریبه اینا جزء مدارج ابتداییه که مثلا نیت شما رو بتونن پیدا کنن، بتونن مثلا صور مثالی تولید کنن شما یه خوابی رو ببینی. اینا جزء مسائل کلاس بالای علوم غریبه نیست، جزء این پاییناشه. خیلی هم نهی شده کسی ورود به این مباحث پیدا کنه. اگه شما احساس کنن میارزه، اعتبار براشون میاری، رو شما سرمایه گذاری ممکنه بکنن و شما یه شب دو شب یه تصاویری ببینی، توجه میکنی. اگر کسی خواب دید تهش باید چیکار کنه؟ تهش باید این باشه که بره بگه از آیات و روایات ثابت کنین خوابی که من دیدم رویای صادقه است. از آیات و روایات ثابت کن که این استدلال شما درسته. وگرنه آقا قدیم هم مطرح شده، این مال الان نیست، که مثلا یکی خواب ببینه، تو خواب بهش بگن نماز ظهر تو از این به بعد سه رکعت بخون، سه روزم باش سر هم ببینه، خب بعد سه رکعت بخونه. شما سه روز خواب ببینید که روز چهارم یه دشنه تو شکمت فرو کن، میکنی این کارو؟ البته ممکنه کسی این کارو بکنه اگر این رو حجت برای خودش بدونه یا چیزی مصرف کرده باشه، ممکنه. اینا یه سرمایه گذاری میکنن، طرف خواب میبینه. داریم طلبه قم تو اهواز، طلبه با خواب دیدم. چی درس خوندی تا حالا پس اصلا؟ طبعا علما رد میکنن دیگه، نمیپذیرن. چون علما رد میکنن، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، جریان های انحرافی جدی یه وجه مشترک دارن، اونم اینه که وقتی همه ردش میکنن، اینم میگه که آقا میدونی چیه، اصلا این عالمان سوء همینان که امام زمان بیاد سرشون رو جدا میکنه. نفی همه علما میکنه. آقا ممکنه بین علما نفوذی باشه؟ بله که ممکنه. بین یاران نزدیک پیغمبر نفوذی بوده، حتما بین مراجع هم هست، حتما تو بیت هم هست، حتما تو ریاست جمهوری هم هست، حتما همه جا هست. اما چون آیه نفاق داریم که سلمان و ابوذر منافق نیستن، با یه دستمال که اسکندریه را آتیش نمیزنن. بله آدم باید حواسش جمع کنه، همه جا احتمال نفوذ هست. به نظر بنده که در مسائل خیلی حساس مثل رده های بالای حوزه و مرجعیت و اینا هم حتما سرمایه گذاری دشمن میکنه، خیلی بعیده نکرده باشه. اما خب این یعنی این که ما پشت میگیم همه، نکته اینجاست که اگه شما بگی همه دروغ میگن، اتصال شما به دین قطع میشه. این دین آقا بنای ائمه ما و پیغمبر بر این نبوده که با مکتوب دین منتقل بشه، بلکه با عالم ربانی متقی ثقه دین منتقل میشه. اصلا اساسا امکان انتقال با مکتوب صرف نیست، به چند دلیل. یعنی این دین روی گرده علماست، علمای ربانی. ببین فرض کنید امام صادق علیه السلام مکتوب می نوشت. خب این مکتوب که خودش که به دست من و شما نرسیده، اگه خودش هم بود از کجا می خواستی ببینی؟ الان در آستان قدس رضوی سلام الله علیه ده ها کتاب هست منسوب به خط اهل بیته. خب الان هم هست، کتاب هم قدیمیه، مخصوصا اونایش که مال قرن سومه، یعنی برای ائمه پایانی. از کجا بگیم این مال امام رضا هست یا نه؟ ما قدیمیه. از کجا میدونیم امام رضا هست؟ کسی دستخط امام رضا بلده؟ از کجا باید تشخیص بدیم این هست یا نه؟ از کجا باید تشخیص بدیم این کتاب مال امام هادی هست یا نیست؟ تنها راهش چیه؟ شاگردان برجسته او که خطش رو میشناختن تایید کنن. شاگردان اینا نسل بعد تایید کنن. شاگردان اینا نسل بعد تایید کنن تا به ما برسه دیگه، راه غیر از این که نداریم که. وگرنه یه حدس، این منسوب به امام سجاد قرآن هست الان در آستان قدس، چند تا منسوب به امیرالمومنین هست، از کجا باید بفهمن؟ حالا در مورد مکتوبات که خودمون مکتوبام الان به ما نرسیده، باز این قرآن ها یه چیزی هست مثلا شک داریم مال قرن یک یا مال قرن سه. حالا این خط امیرالمومنین یا نه، خط امام حسن یا نه، نمیدونیم. مکتوب اگر اهل بیت میدادن هم راهش این بود که میدادن به این علما، این علما به نسل 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 بعد منتقل میکردن. اولا یعنی راهی نبود باز این که شما بری سراغ اینا که مورد اعتماده. دو، امام نمیتونست یه مکتوب بنویسه صاف و پوشکنده حرفا رو بزنه، چون در دوره تقیه بودن اهل بیت، خوف شدید. رضا شاگردان ویژه اهل بیت یه کار میکردن، اونم این بود که میدید امروز امام یه چیزی فرمود، فردا یه چیزی فرمود، میان پیش زراره، پیش محمد مسلم، پیش یونس ابن عبدالرحمن، پیش بزنتی، پیش صفوان، پیش ابن ابی عمر، گفت کدوم اینا حکمه؟ او تشخیص میداد. یه عده هستن گاهی پای درس امامن، یه عده شاگردن. همین الانش هم شما تو درس علما تشریف ببری یه جلسه، ممکنه این چیزی برداشت کنی، شاگرد قدیمی مورد اعتمادش بگه این که برداشت غلطه، بابا فلان جزء اینو توضیح داده اینجوری بوده.
اومد پیش امام رضا گفت من آخذ و معالم دینی، چارچوب کلیات اصل دینم رو از کی بگیرم؟ خب برو همه بگیر، از هر کی اومده سر کلاس من راستگوه بگیر. نه خب معلومی بفهم، فهمون عن یونس ابن عبدالرحمن، از یونس برو بگیر. مسیر انتقال معارف دینی از طریق این علما بوده. حالا وقت نیست من بخوام بازتر از این که دارم عرض میکنم بازش کنم. یکیش هم اینه که باید باب اجتهاد باز میموند. خب اگر قرار بود امام صادق علیه السلام برای هر حکمی که برای من و شما و ایشون و ایشون و ایشون و نسلهای بعد و نسلهای قبل اتفاق میفته، یکی 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 بخواد حکم بده، بعد 500 میلیون صفحه مطلب تولید میکرد از ره. این کار رو نکردن. کلیات، عمومات، مطلقات، چارچوبها، اصولی رو فرمودن. سوالای زراره رو از امام صادق بپرسید، گاهی به مسائلی که ناظر به یه موضوع واقعیه کار نداره، چون دنبال اینکه کلیات رو بفهم یا آقا اینطوری شد چی میشه، اونطوری شد چی میشه، اونطوری شد چی میشه، که بتونه استنباط کنه. اگر شما میرین استفتا میکنید، بگید که قول خود امام صادق که به در مورد حکم شهری که به من میخوایی، چون حکمی که راجع منه با حکم راجع بهشون ممکنه فرق کنه دیگه. استفتا رو قصه هاشو بخونید، استفتا تو این جمله ها این هم نیست که همه. این دین پویاست، دین ابدیه. تا قیام امام زمان ارواح نافدا قرار نیست نسل جدید برسه. حضرت بیاد شاید تبیین جدیدی داشته باشه. نمیگم قبلی ها روز من همه رو نقض کنه ها، خب معصومه دیگه، معصوم جمله بگیر رو چشم میذاریم، تا اینکه امام زمان ببینیم که نیست. لازمه این کار برای اینکه مردم بتونن مسائل روزشون رو بفهمن این بوده که به عالم فقیه متقی ربانی ثقه رجوع کنن. حالا اونی که میگه اینا همه علما دروغ میگن، همه بر باطلن، این عملا داره ارتباط شما رو با امام صادق میزنه. گاهی ممکنه عوام بازی در بیاره، بگه ما میریم از خود امام صادق میگیریم، اینا چی ازشون بگیریم. خب آقا امام صادق رو بیار من بخوابم کف پاش. کو امام صادق؟ منظورت روایت امام صادقه که همین علما نقل کردن. کتاب پزشکی و کتاب داروشناسی رو هم شما باید بری پیش پزشک متخصصی، خودت که خود درمانی نمیتونی بکنی. ها؟ شاید برای حال شما عوارض داشته باشه، به گروه خونیت نخوره، به فشار خونت نخوره، به کجات نخوره، به یه جات نخوره. بالاخره میگه از امام صادق ما تبعیت میکنیم. خب کجاست امام صادق علیه السلام؟ امام صادق که الان نیست که. منظورت چیه؟ منظورت همین روایاتی که همین علمای دروغگو به قول تو نوشتن؟ مگر این که بگی نه شیخ صدوق راستگو بوده، یهو مفید به بعد دروغگو شدن. خب دلیل صدوق و مفید راستگو بودن، سید مرتضی بعد یهو دروغگو شدن. اینا راستگو بودن، هلی و شیخ انصاری و آقای خویی و خب دلیل باید بیاری دیگه. یهو عوض شد، همه شدن بر باطل. بله آقای وقت بگی من از یه آدم مورد اعتماد شنیدم، من از اون آقا تقلید نمی کنم چون مورد اعتماد نیست. خب این همه آدم هست، اما یه خبیه همه. این میدونید این اتهامیه که ما شیعیان میزنیم، میگن شما همه اصحاب پیغمبر رو فاسد میدونید و ما هم میگیم لعنت خدا که همچین بهتانی ما بزنه. ما کجا سلمان و ابوذر و مقداد و حذیفه و ابن عباس و حالا غیر اهل بیت بگی همچین برو جلو، کجا اینا رو منحرف میدونید؟ کسی که همه اصحاب پیغمبر منحرف بدونه، خب دنبال اینه که ارتباط بین این خیلی شبهه خطرناکی علیه ما میکنه، دنبال اینه که ارتباط بین اهل ما و پیغمبر رو قطع کنه. اون جریانی هم که میگه همه علما دروغ میگن همه منحرفن، اسلام منهای آخوند. بنده البته روی امامش هیچ تعصبی ندارم، یا اخونی 50 سال بعد، 70 سال بعد، 30 سال بعد، 60 سال بعد، سبک زندگی عوض میشه، آخوندام لباس مقیه رو میپوشن، لباس فرم تنشون نمی کنن، مثل پلیس مخفی. ممکنه امامه و عبا که علم نمیاره که. همین الان در مجلس خبرگان یه آقایی هست، مهمم نیست، مجتهده، شاید آقای منوم آقا مجتبای تهرانی علالله مقام شریف بوده، کسی هم مشکل نداره. منتها من برای اینکه بخوام برای شما مثال بزنم باید بگردم یه مثال پیدا کنم. باید بگردم یه مثال پیدا کنم. ممکنه یه روزی بشه که آقا مدل زندگی تغییر کنه، آقایونم مثلا برای اینکه کمتر پشت بخورن دیگه ریششون رو کوتاه کنن، یه خورده لباس عادی هم تنشون کنن، اصلا یه دوره خوف بشه. زراره و مومن تاق و اینا یکی دهان بود، یکی تهان بود، یکی روغن فروش بود، یکی کاسب بود، یکی نمیدونم پارچه فروش بود، یکی نخ فروش بود، تو بازار لو میرفتن چون لباسشون هم مثل بقیه مردم بود، اصلا نمیشد بروز کنن. اشکال نداره عالم باشه، اشکال نداره، منتها قل ما یوجد به قول طلبا، کم پیش میاد که الان کسی از این دستگاه علمی بیرون باشه و خبره باشه. اون آقایی هم که مهمم نیست، تو اون دستگاه علمی بوده، فقط مهمم نیست، اینجوری نبوده خودش پیشینه باز خودش چارت کتاب بخونه، نه آقا، اونم بوده، اون فقط این لباس فرم رو تنش نکرد. این جریان های مثل این جریان یمانی و احمد الحسن که میگن همه اینا دروغ میگن، این عملا دنبال اینه که اولا این توهین به امام زمانه، همه دروغ میگن، یعنی همه جامعه منحرفن جز شما. پس این امام زمانی که شما ادعا میکنی 300 سال 400 سال 500 سال 700 سال هر چقدر همه گمران بشه درد میخورده، امامی که همه گمراهن و نیمده، پس این چه امامیه؟ میخوایم چه کنیم؟ یه وقت میگی آقا یه دو نفر منحرفن، سه نفرم خوبن، یه خب آقا پس راه حق پیدا کردنیه هنوز. اما اگه همه منحرفن، آقا از این جمع نمازتون رو طبق فتوای کی دارید میخونید؟ روزه رو طبق فتوای کی؟ احکام ازدواجتون طبق فتوای کی؟ حجتون، خمستون، همتون گمراهین؟ اون چه امام زمان به چه دردی میخورده اگر کلن همه گمراه بودن؟ یکی تیپش احمد الحسنیه، خوابگزاریه، با همه علما مشکل داره، شبیه عبدالله اون از یهودیه گرفته میگه خواب. یکی تیپ مرحوم آقای شریعتیه، به یه شکل دیگه ای با همه علما یا قاطبه علما دعواش شده. خب شما کافیه سواد علمی رو تو مسائل دینی، تو تشیع علوی صفوی، فهمشو از فقه اینا بر ببینید دیگه، حت موجود الحمدلله کتاباش. انشالله قصدش خیر بوده، خدا همه امواتو بیامرزه. یه جریانی هم بودن، یه طلبه برگشتی که هی اخراج شده بود دیگه، از علما بیزار شده بود، یه گروهی درست کردن. یه ساعت دارم لحاظ میکنم آدرس بدم فقط اشاره کنم، میخوام بگم این خیلی هست، اتفاقا این نزدیکترین خطر به ماست. هم احمد الحسنیان ریشه تفکرشون، اشتباه فاجعهشون اینجاست، هم یکی از اشتباهات اصلی مرحوم آقای شریعتی اینجاست، هم گروه فرقان مشکلشون همین بود. گروه فرقان یه گروه اسلام‌منهای روحانی بودن. من عرض کردم با لباسه مشکل ندارم، الان فعلا اسلام‌منهای روحانی یعنی اسلام‌منهای علمای دین، اگه یه روزی مدلش عوض شد اون عالم دین منظورم. اینا آیاتو اسمش هم این بود، این گروه فرقان، ما تفسیر میکنیم، شرح نهج البلاغه و شرح صحیفه و تفسیر قرآن، توحید در ابعاد گوناگون آن، اسم کتابش. انشالله اگه در دوم جایی فرصت کردم بعضی از استدلالاشون رو میگم که از چه آیهی چه فهمی پیدا کرد. شما حساب کنید کسی که انگلیسی بلد نیست چجوری میتونه پزشک بشه با این کتابای انگلیسی؟ نمیشه دیگه. خب کسی که هر رو از بر نمیشناسه نمیتونه استنباط کنه از قرآن، اقلش اینه زبان قرآن رو بدونه، اقلش اینه، اقلش اینه اصول و کلیات رو بدونه. اینا استنباط میکردن، استنباط های حیرت انگیز، عجیب. بعد به این نتیجه رسیدن، یادتونه روزای اول عرض کردم زمان اولویت راهکار، از یک سال و نیم قبل از این که شهید مطهری رو بکشن به این نتیجه رسیدن که خب اینا حرف میزدن. شهید مطهری مرحوم قاضی طباطبایی که متاسفانه ما نمیشناسیمش هنوز، مجهول القدر عظیم الشأن بوده، و دیگران، اینا روشنگری میکردن. من دوتا آدرس میدم. شهید مطهری تو صفحه حوالی 32-3 کتاب علل گرایش به مادیگری، اونجا بعضی از روش فهمای اینا یا بعضی از استنباطای اینا از آیات رو آورده و کوبیده. خب واقعا چون چرت گفته. رهبری هم سال 58 سخنرانی داره به اسم فهم درست اسلام، هم تو اینترنت هست هم کتابچش چاپ شده. ایشون هم اونجا تو بحث فهم درست اسلام یه مباحث مهمی میگن که باز کردنش خودش جلسه ای لازم داره. بعد سوال میکنن یه نفر دو تا از این آیاتی که اینا میخونن و میگه، ایشون وسط بحث تعجب میکنه از مسخره بودن حرف. در این حد که انی احبوکه رو کسی انی ابغضوکه، من دوستت دارم و من از تو متنفرم کسی برداشت کنه. اصلا از این آیه چجوری همچین تونستن همچین برداشتی داشته باشه؟ اونا شروع کردن به تهدید، بعد گفتن زمان اقدام 12 اردیبهشت، اولویت حذف مفسد بزرگ راه، یعنی اولویت اینه که مفسد بزرگ مطهریه، قاضی طباطباییه، راهکارم حذف فیزیکی. زدن الله اکبر گفتن. هنوزم به شدت جامعه ما رو این روش، این مدل تهدید میکنه. هنوز. اگر تهدید نمیکرد بنده عرض نمیکردم. بنده مرده شما زنده. تا 2-3 سال آینده یا بعضی از گروه های تند افسردگی میگیرن یا دست به ترور میزنن. حالا ببینید. چون مسیری که دارن میرن همین مسیر دقیقه. با همین معالم. علما که همه عبده شیطان و فسقه فجره دین به دنیا فروشن، از دم کیلویی. خودمون باید دین رو بفهمیم. علی که من میشناسم، آیه‌ای که من میفهمم، روایتی که من تشخیص میدم، این من نیم منم تشخیص اون وقت نمیتونه بده. دو حالت بیشتر نیست. یا افسردگی میگیرند اگر اتفاقاتی تو جامعه بیفته که نمیخوام بازش کنم، یا دست به حذف فیزیکی خواهند زد. حالت سوم هم نداره، برگشت تقریبا نیست، چون بستن، چون جهل مرکبه، نمیدونه که نمیدونه، بلکه یقین داره که میدونه چیزی رو که نمیدونه. این دو تا چهار تا به 3-5 تا هم معتقده. به چیزی که هیچ ازش نمیدونه قطع داره که کلن همش رو میدونه. لذا حرف زدن هم فایده ای نداره. گفتگو هم فایده ای نداره. گفتگو با کسی فایده داره که 1%، 1000% احتمال تغییر نظر یا خطا برای خودش هم قائل باشه. کسی که خودش رو 100 بدونه اصلا حرف گوش نمیده. حرف چی گوش بدم وقتم رو تلف کن؟ قطعا گوش نمیده. بسید گفتگو هیچ فایده ای نداره. مگر برای کسانی که به سمت اینا میخوان جذب بشن. یه صلواتی مرحمت. خب. تا سوا شورا خدا میدونه که حرف زدن سخت. اگه وظیفه من این نبود که حرف بایست می زدم، اصلا از همون اول وارد روزه می شدم. بالاخره خدا برای هر کسی یه وظیفه‌ای مقدر کرد، یا ما اینجوری توهم زدیم که وظیفه‌مون اینه. امروز شاید شما حتما اینطوری هستید، با یه امیدی اومدیم به مجلس اون کسی که همه اهل حرم به اون امیدوار بودن، سید الشهدا به او امید داشت
پشتگرمی حضرت بود. یا کاشف الکرم من وجه الحسین، یا صاحب الزمان. من نمیدونم اون آقایی که ادعا کرده حضرت رو در عرفه دیده و ایشون فرموده در اون خیمه ای که از عموم روزه میخونن من میام، اون مکاشفه درسته یا نه، اون مکاشفه عمومیت داره یا نه. ولی ما امید داریم به شما که به مجلس عمورتون یه توجهی بفرمایید. السلام علیکم یا بقیت الله، آجرک الله فی مصیبت عمک. تا این مصیبت همه اهل بیت بود، مصیبت ناموس خداست روز تاسوعا. خب تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین و اصحابه، یعنی اصحاب سید الشهدا و خود حضرت جوری محاصره شدن دیگه امید اضافه شدن نیرو نبود، صدای العطش هم به گوش می رسید. همین تاسوعا میخواستن کار رو تمام کنن. مولای ما سید الشهدا وقت گرفت، شاید برای حر، شاید برای عبادت، شاید برای اینکه اگر کسی ذره‌ای در او احتمال هدایت هست فرصت داشته باشه. خیلی مدل‌های مختلف نقل داریم، ولی من تو تاسوعا و عاشورا همیشه یه جور روزه می‌خونم، همون روزه‌ای که بهش فکر می‌کنم به واقع نزدیکه. دین ولی در اخبار اطوال نوشته که 3 وظیفه داشت خبر بنی هاشم. قبلشون عرض کنم، خب چند تا وظیفه اصلی داشت، سپه سالار بود، علمدار بود، خیلی رفت وسط میدان و اومد. داریم تو نقلا که گاهی اصحاب حضرت می رفتن به خط می زدن، درگیر می شدن، محاصره می شدن، می گفتن اقف نیا عباس، به دادمون برس. حضرت می رفت اینها رو بر می گردون، دوباره نفس می گرفتن، می رفتن می جنگیدن تا یکی یکی زمین افتادن. برادراشو جمع کرد. اصل اینی که دارم عرض میکنم متن روایتشه. برادراشو جمع کرد، فرمود به نفسی انتم، فداتون بشم. ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرده برای مثل امروز. قبل از اینکه نوبت من بشه برید جونتون رو فدای او کنید. میخوام داغ شما رو هم ببینم. مقابل اون همه تیرانداز و اون همه نیزه دار و اون همه شمشیر زن و اون همه سنگ انداز، یه سپر جواب نمیداد. برای همین نوشتن به به جعلوا یقونه به وجوههم و نحورهم، با صورت و گردنهاشون از سید الشهدا مراقبت کردن. یکی یکی پرپر شدن، اینها رو آورد تو خیمه دارالحرب. اما 3 وظیفه داشت. وظیفه اول این که محافظ اصلی سید الشهدا بود. اهل حرم تا او بود آرامش نسبی داشتن برای سید الشهدا. تاریخ هم نگاه کنید کمتر گزارش اصابت ضربه به سید الشهدا داریم تا او هست. دومیش این بود که حافظ الخیام بود. بچه ها شب عاشورا دامن خیمه رو بالا می زدن، می دن عمو بیداره، مشغول مراقبته. بچه های سید الشهدا احساس ترس و ناامنی تا عبود نکردن، همه به او امیدوار بودن. یا باب الهوائج. سومیش هم این بود که ابوالقربه بود، پدر مشک، سقا. وظیفش آب‌آوری بود. همه اهل بیت، همه مخدرات، سید الشهدا، همه جگرشون برای العطش گفتن اطفال میسوخت. ولی قمر بنی هاشم غیر از دل سوختن شرمنده هم بود، چون وظیفش بود، همت بلند هم بود، نمیتونست اصلا مقاومت کنه. هم محافظ خیام بود، هم نزدیک خیمه ها که میومد فسمع الاطفال ینادون الاتش، بچه ها تا عمرو میدیدن مشک نشون میدادن، چشماشون توش التماس آب بود. هم نمیتونست فاصله بگیره از خیمه ها، هم وقتی میومد نزدیک این صدایی که میومد بیچاره میکرد او رو، میدید این شیرخوار رو جا به جا میکنن، او به خودش میدید، وظیفه خودش میدید. کار به جایی رسید که همه از دنیا رفتن. خدا رحمت کنه آجا مشتبه، اینو از مجلسی اینطوری میخون: لما را العباس وحدت اخیه الحسین، وقتی دید مولایش سید و شهدا تنها شده، حالا باید یکی بره میدان، اومد محضر حضرت از دور: حلی من رخصه، به من اجازه میدی؟ بعضی از علمای متأخر نوشتن که تا این لحظه سید الشهدا بلند بلند صدای گریهشو نشنیده بودن. فبکل حسین بکان شدیدن، بلند بلند حضرت شروع کرد گریه کردن. انت صاحب لوائی، علمدار منی، قوت قلب فرزندان منی، اذا مذیت تفرق عسکری. یه نگاه به صورتش کرد، دید سرشو بلند نمی کنه، ولی عرض کرد: قد زاغ صدری، سینم دیگه تنگ شده، ولقد سئمت من الحیات الدنیا، دیگه اصلا از زندگی تو این دنیا بیزارم، الاتش بچهات منو بیچاره کرده. سید الشهدا فرمود: حالا اگر دید اصلا پاش رو زمین نیست دیگه، عروج کرده عباس. آقا شروع کرد گریه کردن، فرمود: حالا که میخوایی بری، اطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء، اینا به تو امید دارن. وسط صدای این الاتش ها اومد مشک و برداره. یه چیزی از دیروز بگم، اینجا دیروز گفته نشد تا وقتی من بودم، تو منابع متأخر است، علی اکبر که میخواست میدان بره، همه زن و بچه ها ریختن دورش. چرا؟ چون احتمال میدادن دیگه بر نگرده، ولی هیچ گزارشی از وداع قمر بنی هاشم نیست، چون اصلا احتمال نمیدادن عمو بر نگرده، حتما با آب برمیگرده. وعده ای داده ای و راهی میدان شده ای. خوش به حال دل اصغر. گفتن نگرش دارید، یکم دست به دستش کنید، اما میاد. اصلا باور نمی کردن امکان نداره او بر نگرده. غیر او هر که بود انقدر امیدوار نمی شدن. یه نقل میگه با سید الشهدا با هم رفتن آب بیارن، لشکر بینشون حائل شد. یه نقلم میگه خودش رفت میدان، فرق نمی کنه، وارد میدان شد. من نمیتونم خیلی جای مقتل رو برای شما بگم، شاید فقط اشاره کنم. من به همین کناره های مقتل بسنده میکنم. از مادرش خجالت میکشم، مادرش هم باور نکرد، گفت با اون دستای عباسم چطور هم اون آهن زدن. کسی باور نمی کرد. رفت وسط میدان. لا ارهب الموت اذ الموت رقا، نمی ترسم از مرگ، مرگ منو بالا می بره. حتی وارا فی المسالیت لقا، فوقش زیر شمشیرهای شما دفن می شم، وظیفه‌مو انجام میدم. نفسی لنفس المصطفی طهره وقا، جونم فدای پیغمبر و پسر پیغمبر. انی انا العباس اقدو بالسقا، برا سقایی اومدم، فعلا نمیخوام همه جانبه بجنگم. من آقا جان اگر بخوام از این جایی که هستم تا آخر جلسه رد بشم، شما بدون تیر و نیزه، بدون شمشیر، فقط با دستاتون بخواید مانع بشید، من نمیتونم از بین شما عبور کنم. جمعیت کنار شریعه از جمعیت شما بیشتر بود، تیرانداز و شمشیرزن و نیزه‌دار. مرحوم غربی اصفهانی میگه ولا یهم مستهامها، شاخه چجوری از بین این همه عبور کردی؟ میگه من هم موس غایت العطاشا چون به سکینه وعده داده بود عبور کرد، مشک و پر از آب کرد. مرد میدان نبرده، میدونه باید هدف مقصد نهاییش معلوم نباشه، باید مارپیچ حرکت کنه، ولی او که نمیخواست بجنگه، او میخواست زودتر آب بیاره. حال شیرخوار وخیم بود، مسیر مستقیم رو گرفت. با هم قرار گذاشته بودن، دستش که به آب رسید صداش بلند شد انا ابن علی ان المرتضى. چه بسا بچه ها بهم گفتن عموه، میاد به زودی. سید الشهدا داره میشنوه، دید صدا همون رسایی که بود و داره، اما لحنش عوض شد. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا ان دینی. شیر یک دستم حریف میدانه. عموش جعفر ابن ابی طالب هم با یه دست جنگید، نمیتونستن حریفش بشن. اما لحظاتی که گذشت دیدن صدا، تون صدا هم اومد پایین. قد قطع او به بقیه هم یساری، ولی بازم به تاخت داره میاد. اب نداره، دستان فدای شیرخوار سید الشهدا کردم ولی آب دارم. ولی کار به جایی رسید که نوشتن فوقف العباس متحیرن، دیگه اومدن هم فایده ای. اینجا نوشتن انقدر اومدن احاط، وقتی دیدن دست از بدن جدا شده، اتفاقاتی افتاد من نمیتونم بگم، از سرنگون شد، او رو احاطه کردن، همه لشکر اونجا جمع شدن، کاری کردن مطمئن بشن دیگه حرکت نمیتونه بکنه. بعد یه اتفاقاتی افتاد، من اول جلسه عرض کردم عبیدالله ملعون یه دستوری بعد از قتل داد در مورد عباس، اون دستور رو اجرا کردن. وقتی سید الشهدا رسید کنار علقمه یه صحنه ای دید، تا اونجا رو نگاه کرد و اون الان انکسر ظهری، دیگه اصلا یک تنه نمیتونست اون بدن رو برگردونه. الیوم نامت اعیونون بکلم تنم. عباس جان دیشب یه عده از ترس تو خواب به چشمشون نمیرفت. فتسن حدت اخرا فعز زمناموها. ولی امشب زینب من مقرم یه جمله این گفته، 10 سال بیشتر منو سوزونده. میگه بچه ها داشتن نگاه میکردن، یعنی سید الشهدا داره به سمت خیمه ها که میاد، جعل یکفف دموعه به کمه، با آستین داره چشمان مبارک شو پس سیل عشق پاک میکنه، همه متحیرن، باور کردنی نیست، همه موندن ببینن چه میگه. دیدن آرام آرام اومد نزدیک زینب کبرا، سرش رو نزدیک گوش او کرد، فرمود خواهرم به این دخترها بگو مجرا رو محکم گره بزن.